غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران دوشنبه گفت توافق شده غرامت به صورت یکسان به خانواده ها پرداخت شود، اما به گفته وی ادامه مذاکرات در این باره به سفر هیئت اوکراینی به ایران موکول شده. پیشتر منوچهر موردی سفیر جمهوری اسلامی در کیف گفته بود مسئولین اوکراینی باید انتظارات عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. دمیترو کاستنکا کارشناس حقوق بین الملل معتقد است اگر طی دور بعدی مذاکرات روی کرده ایران رضایت بخش نباشد، ابزار حقوقی دیگری به کار گرفته خواهد شد.
حقوق بین الملل ایجاب می کند به تمام طرف های متاثر غرامت پرداخت شود و اکنون دولت های مرتبط مشغول بررسی استراتژی های مختلف برای پیگیری حقوقی این موضوع هستند. شکایت به دادگاه زمانبر است و تلاش فراوان شده از این تحول بپرهیزیم، اما همه چیز به رویکرد ایران بستگی خواهد داشت. دور اول مذاکرات صرفاً بیان مواضع طرفین و مباحث کلی بود، اما اکنون ایران فهرست سوالاتی را که طی دور دوم مذاکرات باید به آن پاسخ دهد در دست دارد. اگر هیئت اوکراینی ببیند ایران از گفتن حقیقت سرباز می‌زند و یا به دنبال وقت کشی است، روند جایگزین کلید می‌خورد. اجرای عدالت از منافع ملی اوکراین است و در پیگیری آن از حمایت بین‌المللی برخورداریم.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سامانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفت. اما از اطلاعات بازخوانی شده از جعبه سیاه برمی آید که در فاصله بین اصابات موشک اول و دوم، خلبانان سعی کردند کنترل هواپیما را به دست آورند. اوکراین ابراز امیدواری کرده ایران طی دور دوم مذاکرات که 18 تا 21 اکتبر 27 تا 30 مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد به تمام سوالات پاسخ دهد و برها هشدار داده چنانچه مذاکره به بن‌بست بکشد آماده شکایت به دادگاه بین المللی است. به تازگی روزنامه کانادایی نشنال پست در گزارش نوشت که دولت کانادا دو دعوای حقوقی جمعی در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به ایران تسلیم کرد، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران برد این گزارش اعلام کرد دادگاه کانادایی هیچ صلاحیتی برای این پرونده ندارد. غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران نیز با اعلام آمادگی ایران برای رسیدگی به دادخواهی خانواده های جان باختگان از تمام کشورها مدعی شد رسیدگی هر دادگاه دیگری به این موضوع برخلاف اصول بین الملل و موازین حقوق بشر خواهد بود. این در حالی است که خانواده ها برها از بی‌توجهی مسئولین و ناامیدی در رسیدگی به این پرونده در ایران سخن گفتند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
بله، با این گزارش به پایان مجله شامگاهیمون نزدیک میشیم. یک بار دیگه بگم که ما قرار بود یک میزگردی رو داشته باشیم که میزگرد به دلیل گفتگویی که با بابک پاکنیا از وکلایی که قرار بود در پرونده نوید افکاری وکالت او رو به عهده بگیره و واکنش آقای پاکنیا به بیانیه دادگستری استان فارس که امروز منتشر شد نرسیدیم که این میزگرد رو پخش کنیم، ولی میتونید در مجله نیمروزی اون رو بشنوید. همچنین نرسیدیم که نگاهی داشته باشیم به وضعیت کرونایی ایران، ولی همینقدر بگم که اونطور که گزارش شده اهواز و شوشتر وضعیتشون قرمز. همچنین رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا استان تهران گفته تابلوی اسفند ماه کرونا دوباره در حال شکل‌گیری، یعنی داره وعده میده که ما داریم نزدیک میشیم به یک شرایطی شبیه آنچه که در اسفند ماه ایران تجربه کرد در زمینه کرونا و باید این هشدار رو جدی گرفت، چرا که امروز هم بیمارستان مسیح دانشوری اعلام کرد که تعداد افرادی که مبتلا شدن در ایران ظرف همین هفته رسیده به 180 مراجعه کننده و این رقم و عدد کوچیکی نیست و نباید فراموش کنیم. از طرف دیگه بیماران کرونایی در قم هم رقمشون رسیده به 90 بیمار که بستری شدند. دانش آموزان هم هشدار همچنان براشون در صدر قرار داره، 163 دانش آموز استان اصفهان به کرونا مبتلا شدند. اما براتون بگم در ادامه بابک غفوری آذر با شما خواهد بود با برنامه صحنه، برنامه‌ای که 4 فیلمساز در اون شرکت دارن، مصطفی آل احمد، فرزاد معتمن، بهمن قبادی و همچنین ابوالحسن داوودی، و قرار درباره جشنواره ونیز که همین چندی پیش به پایان رسید و واکنش فیلمسازان داشتن به موضوعات روزی که در ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. شامگاه خوب و سالم و سرشار در انتظارتون باشه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره را به بهانه پایان جشنواره فیلم ونیز به بررسی حضور سینماگران ایرانی در آن و اظهاراتشان در آنجا اختصاص داده ایم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته دو هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز شنبه گذشته با اهدای جایزه شیر طلایی به فیلم آمریکایی سرزمین مهاجران ساخته کلو و زاو به پایان رسید. سهم سینمای ایران از این مهمترین رویداد سینمایی دنیا پس از همه‌گیری ویروس کرونا چند جایزه مختلف بود. در بخش مسابقه جایزه بهترین بازیگر نوظهور به روح الله زمانی، بازیگر نوجوان فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی رسید. در بخش افق‌ها هم جایزه بهترین فیلم به احمد بهرامی سازنده فیلم دشت خاموش رسید که انگام دریافت جایزه در ونیز حاضر نبود و یک پیام تصویری فرستاده بود.
این جایزه را با افتخار تقدیم می کنم به مردم سرزمینم ایران که با وجود تحریم‌های سیاسی ناعادلانه روزگار سختی را رو سپری می کنند.
اشاره به تحریم‌های سیاسی در صحبت‌های احمد بهرامی پیشتر از سوی مجید مجیدی در نشست رسانه‌ای فیلم خورشید هم تکرار شده بود.
40 سالی که خب توی شرایط سختی این ملت مردم در واقع زندگی می‌کنن به دلیل تحریم‌های خب غیر انسانی که به هر حال بر این کشور وجود داره.
این صحبت‌ها یک بار دیگر سینما را به متن تحولات سیاسی ایران برد و رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران به بازتاب گسترده‌ای آنها پرداختند. این در حالی است که پیشتر برخی از همین رسانه‌ها منتقد حضورها و جوایز خارجی سینماگران ایرانی بودند. در مقابل گروهی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از این سینماگران پرداختند که چرا درباره اتفاقاتی چون اعدام نوید افکاری سکوت کرده و اظهار نظر نکردند. در این باره نظر 4 فیلمساز مختلف را در داخل و خارج از ایران پرسیدم و از آنها خواستم تا بگویند به نظرشان سینماگران باید در جشنواره‌های خارجی صرفاً به اظهار نظر درباره مسائل بین‌المللی یا جهانی بپردازند یا مسائل داخلی ایران را هم مورد توجه قرار دهند. نخستین فیلمساز بهمن قبادی فیلمساز شناخته شده است که سالهاست در خارج از ایران زندگی می‌کند و البته بارها در جشنواره‌های مختلف هم حاضر بوده است.
فیلمسازی امسال اونجا بود از سخنگوی فرهنگی بیت رهبری سردار سینمای جمهوری اسلامی. چون این آدمی میاد و پرچم ایران رو همین آدم میاره بغل کشور اسرائیل میذارن، سیستمی که به دیگران امر میکنن، دستور میدن، میترسوننشون که در رقابت با هیچ اسرائیلی حاضر نباشن. حالا جالب این که آدم معمولی نیست ولی اومده در یه رقابتی که اسرائیل هم هست و کسی هم به اینا گیر نمیده، کسی هم به این آدم گیر نمیده. آدمی که شعار میده که داره به کودکان کار کمک میکنه ولی بیش از 80-90 میلیون دلار بودجه همین تمام کودکان ایران رو میشه سر کار گذاشت، کار برای اینا پیدا کرد با همون بودجه، حداقل 1,000-2,000 تا مدرسه تو مناطق محروم میشه درست کرد ولی یه فیلم ضعیف ساخته میشه به نام محمد. خب باید اینو بگه. و بقیه اون کسایی که تازه اومدن تو این عرصه احتمالاً از ترس اینکه برگردن ایران و به اینا اجازه کار ندن شاید مجبورشن یه اشاره به تحریم بکنن، ولی میشه اعتراض کرد به تحریم، اوکی تحریم کن با که کسی نمیتونه جلو تو رو بگیره نظرته، ولی نمیشه توی شرایط امروز که من گذاشتم اسم شرایط جنگی بین دو جبهه مردم و جمهوری اسلامی ایران، تو نمیتونی اون وسط باشی، چون از دو طرف میخوری، تو باید تکلیفتو مشخص کنی، یا تو جبهه مردم هستی یا تو جبهه دیگه. و امیدوارم به هنرمندای ما چه داخل چه بیرون که هست، هنرمندای خیلی شجاعی داریم در ایران، نترس، دارن کار میکنن، بیانیه صادر میکنن، آدم هایی هستن که حاضر نیستن توی بعضی از این بیانیه ها و اطلاعیه اینا اصلا باشن و حضوری داشته باشن.
ابوالحسن داوودی مدیر عامل پیشین خانه سینما و سازنده فیلم هزار پا از فیلم های پرفروش سالهای اخیر
که بخواد پیام های انسانی رو منتشر بکنه خیلی جایگاه مهمی داره و میتونه خیلی درست مورد استفاده قرار بگیره. اما خب بعدا در مواردی خب خیلی افراط و تفریط انجام میشه، چه اون بخشی که مربوط به پیام هایی هستش که به شکل حالا یا شخصی از جانب آدم هایی از داخل مملکت مثلا تأکید میشه که این پیام ها باید داده بشه، یا به هر حال ممکنه مورد نظر خود گوینده اثر باشه، گوینده کسی که در اونجا شرکت میکنه. اینی که ما در این مورد متاسفانه گاهی ما برخورد داشتیم با زمینه هایی که درش در هر دو طرف، چه اون بخشی که مربوط به پیام های دولتی و داخلی بوده، چه اون بخشی که مربوط به پیام های سیاسی و اپوزیسیون بوده، همیشه این چیز انجام شده و باعث شده که این جایگاه اون تأثیر لازم خودش رو از دست بده. اما من معتقدم که به هر حال هر نوع پیام انسانی، پیام قابل ارزشی که بشه و به اصطلاح با شأنیت سینما برابری داشته باشه، خب قطعا این جشنواره ها و این مراسم جایگاه خوبی هستن در این که بتونن در اونجا انجام بشن.
فرزاد معتمن کارگردان فیلم شبهای روشن که پیش از شروع ویروس کرونا فیلم چشم و گوش بسته را بر پرده سینماها داشت.
من نمیتونم برای کسی تکلیفی معین بکنم، یعنی من نمیتونم بگم که درباره این صحبت کنید یا درباره اون صحبت بکنید. به طور سنتی در مراسم سینمایی و در جشنواره های فیلم گاهی کسانی که روی پودیوم رفتند یا جایزه گرفتند یا جایزه دادند، به هر نحوی پشت میکروفون قرار گرفتن، گاهی بعضی از مسائل رو مطرح کردن. نمونه خیلی قدیمی که یادم میاد وقتی است که مارلون براندو حاضر نشد اسکارش رو دریافت کنه در اعتراض به نادیده گرفته شدن حقوق سرخپوستان امریکا، و یک دختر سرخپوست رفت و جایزه رو گرفت. یه نمونه خیلی کلاسیکش بود. به هر حال جشنواره ها در ذاتشون سیاسی هست و حالا اگر یک فیلمسازی اونجا به مسئله تحریم ها اشاره میکنه، خب عقیدشه و حق داره بگه، و اگر فیلمساز دیگری مایله که راجع به مشکلات داخلی صحبت بکنه، باز هم عقیدش حق داره بگه.
مصطفی آل احمد کارگردان فیلم پوسته:
خب دولت‌ها همونطور که قراردادهای اقتصادی و پیمان‌نامه‌های نظامی با هم دارن، یادداشت‌های تفاهم فرهنگی هم با هم دارن که طی این یادداشت‌های تفاهم فرهنگی دولت میزبان با اون دولتی که چنین توافق‌نامه‌هایی داره راه رو باز میکنه برای اینکه اون کنشگران و هنرمندان اون دولت بتونن به این مراکز فرهنگی بروند. و متاسفانه اینجا فرهنگ قربانی منافع اقتصادی میشه و ما شاهد حضور برخی فیلمسازان، هنرمندان یا سایر کنشگرانی هستیم که اینها نگاهشون به گفتمان رسمی یک حاکمیت نزدیکه و ورود میکنن به اون جشن ها و جشنواره ها، و خب اونجا در واقع حکم دهان اجاره‌ای دولتی رو پیدا میکنن که اون دولت ازشون حمایت کرده فیلم بسازن، آن هم با بودجه های آنچنانی. و متاسفانه اینجاست که اون فیلمسازان مستقل، فیلم های مستقل پشت گیت های زیادی میمونن و هرگز اون حرف های واقعی و اون انتقادهای واقعی به گوش جهانیان نمیرسه. اگرچه گاهی ما شاهد این هستیم که فیلم‌های مستقل هم میتوانند گاهی درخششی پیدا بکنن، ولی تعدادشون خیلی کمه.
در جشنواره ونیز فیلم جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری هم در بخش افق‌ها حاضر بود که در جوایز جنبی برنده جایزه بهترین فیلمنامه از نگاه انجمن مستقل منتقدان سینمایی شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.